أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأعظم وأشرف بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم. ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهم السلام على فرعون وعليهما مدار الصوف وبأيديهما العصي فشرطا له أن أسلم بقاء ملكه ودوام عزه. فقال لا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العز وبقاء الملك وهما بما ترون من حال الفقر والذل فهل لا ألغي عليهما أصحابرة من ذهب إعظاما للذهب وجمعه واحتقارا للصوف ولبسه ولو أراد الله سبحانه. منظر مبارک سروران معظم، خاطر مبارک مستحضر است که سخن در خطبه قاصعه امیر المؤمنین علیه السلام است. در نوبت گذشته گفتیم که امیر صلوات الله علیه پاری از ریشه های کبر رو، از امور مولده کبر رو مطرح فرمود که دو عامل عمده همان گونه که حضرت اشاره فرمودند قدرت و مال و غنا بود. غنا و قدرت دو عاملی که اینها به خودی خود ایجاد زمینه کبر در وجود انسان می کند. البته طبیعی است نه در این دو قضیه بلکه در موارد دیگر به طور کلی. می دانید که از نظر اهل منطق تحقق یک شی مبتنی بر دو امر است: یک ایجاد مقتضی، دوم فقدان المانع. هنگامی که مقتضی موجود باشد و مانع مفقود باشد اونگاه امری محقق می شود. اگر آتشی بود و شعله‌ای وجود داشت و اونگاه برای رسیدن این شعله یا آتش موجود به اون شیی که می خواهیم او را آتش بزنیم مانعی وجود نداشت، بین آتش و بین اون کاغذ، بین اون پنبه حائلی نبود و فاصله‌ای نبود و در اون شی، در اون پنبه، در اون کاغذ رطوبتی نبود، مثلا آمادگی پذیرش آتش رو داشت، در این صورت بدانید اگر کبریت را زدید آتش روشن می شود. اما وقتی که نممکنه بین این آتش و اون مانع باشه، فاصله باشد، یا احیانا اون شی مورد نظر شما رطوبتی دارد در حدی که آتش نمیپذیرد، لذا طبعا شعله‌ای نخواهید دید. این طبیعی امر است. غنا یا عز عزیزان دو عاملی است که مقتضی کبر است. اگر مانعی مقابل اون نباشد مسلم ایجاد کبر میکند. اون مانعی که مقابل غنا و قدرت نیستد و نمیگذارد اینها موجبات الکبر شود تقواست، ایمان است. اگر قدرت در دست مؤمن متقی باشد ایجاد غرور و کبر برای او نمی کند. اگر مال در دست انسان مؤمن متقی باشد نعم المال الصالح للرجل الصالح می شود امکانی که به تعبیر امیر المؤمنین نعم المعین و على التقوى الغنى می شود از بهترین کمک ها در راه تقوا غنا بهترین کمک می شود در راه تقوا. این همان غناست، این همان قدرت است. اگر در به هر حال اختیار جمع و جماعتی قرار بگیرد نه خدا را بنده هستند و نه اعتنایی به بندگان او دارند و خلائق دارند. این جمله را عرض کردم چون سؤالی بود در پایان عرایض بحث و درس گذشته که این خاطر عزیزان باشد. اینها ایجاد مقتضی می کنند، اما ایجاد مقتضی منوط به آن است که مقابل آن مانعی نباشد. اونها که تحت تأثیر این دو عامل قرار نمیگیرند کسانی هستند که مانع دارند، اون هم مانع قوی دارند. مانع قوی دارند، اون ملکات نفسانی پسندیده و خصائل والایی که در وجود این هاست، اینها وجودشون در اختیار یک صاحب قدرت است. اینها عبد یک درگاه هند، اینها عبدالله هند نه عبدالقدره، اینها عبدالله هند نه عبدالدرهمه و دینار. اون کسی که به چنین مقامی پا می گذارد، قدرت اگر برای او بیاید و دیاید، هیچ ایجاد غرور و کبر نمی کند. عرض کردم در نوبت گذشته، وقتی که قدرت و ریاست بهش متوجه میشه، روز اول شروع میکند به گریستن که خدایا این بار سنگین با این جسم ناتمام چگونه به مقصد و مقصود برسانم این بار. این فرق بین اون کسانی است که این دو عامل و عوامل دیگر در وجودشون ایجاد کبر میکند و در دیگران نمیکند. اونگاه امام فرمود در ادامه مباحث که فإن الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم. خداوند سبحان می آزماید بندگان و مخلوقات متکبر خودش رو به سبب اولیاء مستضعف و بزرگوار خودش. در این تعبیر امام اولا یه نکته ادبی وجود دارد که اینو توجه کنید، فإن الله سبحانه یختبر عباده المستکبرین فی انفسهم. این فی انفسهم این جار و مجرور متعلق به همین مستکبرینه، المستکبرین فی انفسهم، اونهایی که از درون کبر در وجودشون رخنه کرده است، کبر ذاتی اینها شده است. العادتو کالطبیعت الثانویه، اون عادت بر کبر و نخوت گویا جزئی از وجود اینها شده است. به اولیای یخت، به اولیای اینجا رو مجرور متعلق به چیست؟ به یختبرست، یختبر رو به اولیای، یختبر رو عباده المستکبرین فی انفسهم، به اولیای هل مستضعفین فی اعیونه. باز این جار مجرور سوم متعلق به چیست؟ به المستضعفین. مستکبرین فی انفسهم، اینها در نفسشون اون کبر به هر حال عرض به خدمتتون فرو رفته است، اینو اصلاح کنیم. المستضعفین فی اعینهم، فی اعینهم عمده این که تأکید بر جار و مجرورها کردم همین بود که این اشتباه پیش نیاد، فی اعینهم هم متعلقش نمیتواند المستضعفین باشد، اینم باید متعلقش همون مستکبرین باشد. اون مستکبرینی که استکبار فی انفسهم، وقتی که به دیگران نگاه میکنند بندگان خدا، فی اعینهم مستضعفند، در چشم اینها عباد و بندگان خدا حقیرند و در جانشون خودشون خیلی بزرگند. این خیلی نکته مهمی است. خداوند ابتلا می کند به وجود انسانهای متواضع و مستضعف، انسانهایی که به ظاهر اینها یه حالت تواضع و فروتنی دارند، اون بندگان مستکبری که در ذاتشون کبر وجود دارد، اینها با هم امتحان می دهند، اینها با هم در تقابل این دو جماعت در طول تاریخ مشخص می شود تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. اینها به هم امتحان میدن. حالا برای که این معنا و این مطلبی که حضرت فرمود بهتر روشن بشه، یعنی چه؟ اینی که خدا امتحان میکند مستکبر را به مستضعف، با همین بیانی که در این خود به وجود دارد، با همین بیان که مستضعف اشاره کردیم معنای مثبت بسیار عالی دارد، یعنی دقیقاً نقطه مقابل همون مستکبر منفی بدانید این مستضعف رو. حالا برای که این حقیقت روشن باشد، بهترین چیز برای افاده مراد و برای تبیین موضوع و تحریر مطلب چیست در نوع این مسائل؟ مثال. خود ذکر مثال اون دشواری و غموزت مطلب رو میگشاید و کاملا روشن میکنه که مراد ما چه بود. با یک مثال مطلب را برای شما توضیح میدهم، تمام اشکالات ذهنی از به اصطلاح خانه ذهن متعلم و دانش آموز و دانشجو طلبه هر که مخاطب است خارج میشه، این اشکال خارج میشه. حالا برای که امیرالمومنین این مطلب مهمی که فرموده است اینو روشنش بکند، ذکر مثالی میکند. و دخل موسی بن عمران و معه اخوه هارون علیهم السلام، داخل شد موسی بن عمران و معه اخوه هارون و برادر همراه او بود، برادرش هارون. خب محوریت با جناب موسی است، لذا اون فاعل اولی دخل جناب موسی است، در کنار او هارون مطرح می شود. هارون تحت شعاع شخصیت موسی زندگی می کند، اون محوریت با جناب موسی است، اون کمکگارش، اون کسی که و اشرک و فی امری، اون کسی که وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری، اون کسی که خدا از موسی، از خداوند سبحان موسی از خدا طلب میکند که یه یاوری و یاری و کمکگاری بهش عطا کنند، همین برادر بزرگوارش جناب هارون است. لذا اینجا حضرت هم دخل موسی بن عمران و معه در معیت جناب موسی اخوه هارون، برادرش هارون علیه السلام، علی فرعون. این دو وارد شدن بر فرعون و علیه ما مدار عصوف. این نمایشی است، اینی که حضرت دارن مطرح میکنن، این یه نمایشی است برای همون کلی قبلی. و علیه ما مدار عصوف، مدار جمع مدرعه، مدرعه به معنای کسا و عبا دوشنداز. اینها دوشندازی که داشتند مدار عصوف، عصوف بود، از پشم بود، چیزی که بر تن این دو بنده صالح خداست صوف است. و کلمه صوف به معنای پشم و نوعا جامعه پشمین رمز تواضع بوده است، رمز تواضع بوده است. این که میبینید متصوفه و صوفیان در انتصاب خودشون به اینکه این عنوان رو دارند، مدعی هستند به هر حال که اگر صوفی صوفی نامیده میشود به لحاظ اون خلوص و اخلاصی است که در تواضع در زندگی دارد، من جمله از اشتقاقاتی که در کلمه صوفی وجود دارد و احتمالات اون، یکی همینو میدانن که میگن اگر صوفی صوفی گفته میشود له برای که لبس صوف داشته است، برای که پشمین پوش بودن، مثلا دینها دلغ اینها دلغ پشمین بوده است، خرقه اینها خرقه پشمین بوده است. حالا البته در ریشه این کلمه صوفی مباحث زیاد است، بزرگان تحقیقاتی کردن که آیا این بازگشت این کلمه به همین واژه است یا نه قبلا. مثلا حالا به لحاظ پاری از مثال دیگر مدعی بودن خیلی ها که صوفی را صوفی میگوند به لحاظی که منتسب به اصحاب صفه است، به لحاظ انتصابی انتصاب به اصحاب صوفه، یا لصفاء قلبه، یا به خاطر صفای قلبش، یا نه اصلا این ریشه های صوفی بازگشت به قبل از اسلام، کلمه هم اصلا بازگشت به قبل از اسلام دارد و ریشه های این از جای دیگه است این کلمه. این بحثی است که خارج از موضوع سخن ماست، اما خودش بحث بسیار دقیق و عمیق و قابل بررسی است. این ادعایی است که متصوفه دارند، میگویند صوفی مشتق از کلمه صوف است و صوف به معنای پشم، پشم خرقه و دلق صوفیان پشمین است مثلا. و علیه ما مدار الصوف، اما در کل خود جامعه پشمین رمز تواضع است، رمز فروتنی است. و علیه ما مدار الصوف و به ایدی همل اسی، و در دست موسی و در دست هارون اسی بود. اسی جمع اساس، اسی جمع اساس. در دست هر دو عصا بود. خب ما اون چه که بیشتر ارادت داریم و آشنایی داریم، ما به یک عصا بیشتر ارادت نداشتیم تا الان، ما فقط میدانستیم که جناب موسی عصا دارد، اما حالا مستحضر شدیم که در جریان قرار گرفتن آیان که هارون هم به ید همل، به ایدی همل اسی، هر دوشون عصا به دستشون داشتن. بله همینطور است. خود این مسئله عصای جناب موسی و این که محوریتی در معجزات موسی عصا پیدا می کند، این هم منبعث از یک سنت متداول اجتماعی در بین بنی اسرائیل است. خود سنت عصا به دست گرفتند از رویه های اجتماعی بنی اسرائیل بود، یعنی در خود بنی اسرائیل رسم بر این بود که اونها که می خواستند یه حالت تواضعی از خودشون نشان بدهند، یه حالت سلوک محتاطانه در جامعه از خودشون نشان بدن، عصا دستشون می گرفتند. این عصای حضرت موسی عصای اتفاقی نیست، عصای چوپانی نیست که احیالاً به دستش گرفته باشد، یه سنتی است در بین بنی اسرائیل که اینها عصا به دست می‌گرفتند. یعنی خواستن وقتی اون شبان، حتی شبان بنی اسرائیل، جوانان بنی اسرائیل وقتی می‌خواستن تواضعشون نشون بدن عصا دستشون می‌گرفتن که ما خیلی محتاط احتیاط می‌کنیم، یعنی دو تا پا برای نگاه داشتن ما، این جفت پای ما کافی نیست، ما برای که با احتیاط‌تر قدم بزنیم عصا به دستمون میگیریم. اون جمله معروفی هم که ما داریم در روایاتمون که بعضی ها ممکنه همون حمله ظاهر کردن، مثلا شاید حالا علا کلن که من بلغ عربعین، کسی که برسد من بلغ عربعین سنه، کسی که به 40 سالگی برسد و عصا نزند فقط عصا مثلا معصیت کرده است، اگر کسی به 40 سالگی برسد و عصا به دست نگیرد معصیت کرده است. خب حالا سن متعارف 40 سالگی نوعا سنی نیست که انسان نیاز جسمانی به عصا داشته باشد، و خب خیلی از بزرگان در علم اخلاق از این حدیث استفاده کردن برای اون ثمره عصا به دست گرفتن. یعنی اگر کسی 40 سال از عمرش بگذرد، دوران جوانیش بگذراند، به دوران کهولتش برسه، شباب رو طی کند، به دوران پختگی و کهولت برسه، باز هم بی احتیاط قدم بردارد، باز هم گز نکرده ببرد، باز هم حدود خدا و خلق پاس ندارد، خیلی بد است دیگه، خیلی زشت است. فقط اصلا این دیگه خیلی اسیان بزرگی است که کسی در سن 40 سالگی هم باز با حال این که یوسفی شراب گه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی، با حال که این اربعین 40 سالگی و پختگیش گذشته است، اما باز هم بی احتیاط و مانند جوانهای سر به هوا حرکت میکنه، هیچ دقتی ندارد در امور. این انسان موفق دیگه نخواهد بود. این فقط عصا، این انسان عاصی است. مشخص میشه که یک شقاء ذاتی دارد مثلا و مشکلات درونی دارد. پس این سنت بوده در بین بنی اسرائیل، عصا دست گرفتن. خب همون سنت بشود معجزه این بزرگ مرد الهی، خیلی ملموس‌تر و بهتره برای مردم و جامعه. و به ایدی همل عصی، خب بدون مقدمه امام میفرمان دیگه است، همین که نمیخوان داستان پردازی بفرمایند، اون ملخص و ماحصل مطلب رو میفرماید امام. فشرتا له ان اسلمه بقاء ملکه، به این سادگی نبود که عیسی، موسی و هارون بیاند و وارد بشن شروع کنن با فرعون صحبت کردن. برید نگاه کنید چقدر خداوند سبحان در قرآن این قلتویل در این ماجرا وارد است، چقدر مطلب دارد، چقدر موضوعات متفاوت مطرح است. این دو بزرگ مرد چقدر رفتن و آمدن تا اجازه صحبت با فرعون رو پیدا کردن. حالا ما به تاریخ ارزی نداریم، اما در تواریخ هست اینا چندین سال رفتند آمدند تا اذن دخول گرفتن، ادخل یا فرعون گفتن، خیلی طول کشید تا اینا اجازه ورود به کاخ فرعون رو پیدا کردن و وارد بر فرعون شدن. به سادگی نبود که اینها پا بر بساط فرعون بگذارند. شروع کردن. بعد امام میفرمان که موسی و هارون فشرتا له، شرط کردند، ضمانت کردند، تعهد کردند، ان اسلمه بقاء ملکه، که اگر تسلیم شود، شرط کردن برای او، ان اسلمه جمله معترضه‌ایه، و شرط له بقاء ملکه ان اسلمه، شرط کردن برای فرعون دوام ملکش را، بقاء حکومتش را، البته ان اسلمه، و دوام عزهی، که هم حکومت جناب فرعون بماند هم عزتت پایدار باشند. نمیگویی علی سلیم ملک مصر، این ملک مصر از توست، تجری آزل انهار است، این نهرها در اختیار تو جاری میشه، ما عزت تو رو نگه میداریم، ملکت هم نگه میداریم، به شرط این که این اسلمه، دست از این نخبت و غرور و کبرت و انا ربکم الاعلا برداری، تسلیم خدا بشی. این اسلمه مطلقه، اینجا نفرمودن، امام فرمود که این اسلمه برای چی تسلیم بشه؟ تسلیم که باشه، خب طبیعی است، انبیاء الهی هیچ وقت برای خودشون نخواستن کسی رو تسلیم کنن، همیشه منطق انبیاء آن است که اسلم تو مع سلیمان لرب العالمین. در جریان سلیمان میبینید سلیمان کاری میکنند که ملکه سبا میگد اسلم تو مع سلیمان لرب العالمین، ما دیگه حالا در خدمت جناب سلیمان تسلیم شدیم برای رب العالمین. انبیاء کسی نمیخوان تسلیم خودشون بکنن، نیاز ندارن انبیاء کسی تسلیمشون بشه، اینا اصلا شرک میدارن، اینا صحیح نمیدارن که انبیاء میخوان انسانها را تسلیم خداوند سبحان و آفریدگار وجود کنن، و لهو اسلم من فی السماوات و الارض، میخوان اون تسلیم کلی که در نهاد آفرینش در کمون وجود دارد این رو چکار کنن؟ ابراز کنن، بروز بدهند، آشکار کنن، اون تسلیم نهانی را تسلیم عیانی کنند، اون تسلیم تکوینی را تسلیم تشریعی کنند. این هنر انبیاست و هدف انبیاست. جناب موسی و هارون میگویند اگر تسلیم خداوند سبحان شوی و دست از ادعاهای پوچ و واهی خود جناب فرعون برداری، ما برای تو تضمین میکنیم بقاء ملکت را و دوام عزت را. خیلی حرف حسابی است، ما با شخص فرعون، با ذات فرعون که انادی نداریم. اگر فرعون آدم شود مشکلی ندارد، اگر این فرعون آدم بشه، اگر این تسلیم خدا شد، اگر این تاب الالله، رجوع الالله کرد و بازگشت از تمام ادعاها و مسائل خیش، این پیغمبر بزرگوار الهی شرط میکند که ملکش باقی بماند اگر تسلیم شد. حالا این شرط کردن و این زمان، حالا موسی چه کار است؟ موسی که نه قدرتی دارد، نه چیزی، نه اینکه فرمانده کل قوایی نیست که بخواد حکم جناب فرعون رو تمدید کنه، اینها بحث داره توش. حالا من یه جمله عرض میکنم، اگر فرعون تسلیم خدا میشد، از دیدگاه موسی و موسویان و موحدان عالم، ملکش مسلم تسلیم میشه، ملکش مسلم براش میماند. اگر فرعون و فرعونها تسلیم خداوند سبحان بشوند، اولین چیزی که از وجودشون برداشته می شود انسان تسلیم شده برای خدا ظالم نیست. اولین چیزی که برداشته میشه ظلمه، ظلم از میان برداشته می شود. تسلیم خدا با ظلم هماهنگی ندارد، سازگاری ندارد. و از سوی دیگر حکومت با ظلم سازگاری ندارد، دوام الملک با ظلم نمی سازد. این اصل کلیست. اون جمله‌ای که نبی مکرم فرمود الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، ممکنه حکومت با کفر بماند اما با ظلم نمیماند. یا یه جمله زیبایی داریم در لسان معصومین علیه مصرات و سلام که فرمودند من ظلم رعیته نصر اعداءه. هر حاکمی هر مقدار فشار رو مردمش بیارد و ظلم به مردم بکند، به همون مقدار به دشمنانش کمک کرده در برانداختن خودش. خیلی جمله عجیبی است. من ظلم رعیته نصر اعداءه. به هر مقداری که فرعون ظلم بر رعیت و بنی اسرائیل قبطی و سبطی می کند، به همون مقدار بنیاد ملک خودش رو چکار می کند؟ قیدر از ریشه های ملکش رو می زند. اگر به شرط موسی و هارون عمل کند، یعنی دست از تجاوز و تعدی بردارد به لحاظ اون که تسلیم خداوند سبحان شده است، ملکش باقی می ماند. یعنی یه امر طبیعی است، ملکش باقی می ماند، عزش باقی می ماند. عزت حقیقی در نزد انبیاء الهی با این زر و زورها تأمین نمی شود. عزت حقیقی با تسلیم خدا شدن تأمین می شود در مکتب انبیاء الهی. عزیز در نزد انبیاء و رسولان الهی اون کسی است که بیشترین مقام تسلیم رو نسبت به خداوند سبحان دارد. هر مقداری انسان سر بر آستان جانان بیشتر سائیده باشد، سربلندی بیشتری در مکتب انبیاء الهی و در نزد پیامبران خداوند سبحان دارد. پس اینها وقتی این شرط رو میکنن، شرط منطقی و درست حسابی است. یعنی گذشته حالا از اون شرطیت مقام نبوت و اون اسراری که جناب موسی دارد و فرعون دارند و مسئولیت و رسالتی که دارند، در این حال یه مسئله اجتماعی هم هست. این شرطشون شرط درستی است، این شرط واقعی است. اینها فشرت علیه ان اسلم بقا ملکه، جناب فرعون تو آدم باش و باش حکومت کن، ما حکومت تو کاری هم نداریم. و دوام عزه، قول میدیم که عزتت بمان اگر تسلیم خدا بشی، خدا اگر تو بازگردی به بندگان او به هر حال چنین مظالمی را نکنی، خداوند عزت تو را ما قول میدیم که باقی باشه. فقال الا تعجبون من هذین یشرتان لی دوام العز و بقاء الملک. تا که این جمله را به تعبیر امیرالمومنین این دو بزرگوار و این دو برادر گفتند، رو میکند فرعون به اطرافیانش، رو میکند به اطرافیان و همون ملع به گزارش قرآن، همون ملعی که اطرافش هستند. الا تعجبون من هذین، تعجب تو نمیکنند از این دوتا؟ همین دوتا من هذین، همین دوتا. الا تعجبون من هذین یشرتان لی دوام العز، اینها شرط، اینا دارن شرط میکنن برای من که عزت من را نگاه دارن. یشرتان لی دوام العز و بقاء الملک، اینا میخوان با شرطشون ملک من را باقی بدارن. و حال اینکه خودشون نگاه کنید، هما به ما ترونه من حال الفقر و الظلم. و حال که خودشون نگاه کنید، دلتون میسوزه به فقرشون و ذلت بیچارگی که دارن با این لباسشون، با این جامهشون، با این بدنشون، با این قیافشون. فهلا الغی علیهما اصابرتون من ذهب، چرا اینها افکنده نشده است برگردنشون اصابری از ذهب؟ چرا بر سینه اینا اصابرت از ذهب نیست؟ حالا توضیح میدم این کلمه رو. کاری که فرعون شروع میکند به گزارش امیرالمومنین در اینجا، این سنتی است که همه مستکبرین داشتند، سنت تحقیر است. تا که شروع میکنند این بزرگان صحبتشون رو، اون اولین چیزی که در جواب میگه دقیقا میخواد اینها رو چکار کند؟ خرد کند، تحقیر کند. وقتی شخصیت گوینده تحقیر شد، طبعا گفته او نیز تحت شاهران میگیرد. کلام او رو دیگه کسی بهش تعملی نمی کند. موسی میخواد اول، فرعون میخواد اول موسی را تحقیر کند، خرد کند. در مورد ابراهیم داریم، وقتی که مثلا فرض بفرمایید نمرود حالا ابراهیم رو کشیدند و آوردند و به اون صحنه اون حال ما کن، احازن لذی آهذا الذي یذکر آلهتکم، همین آهذا، همین خودی آهذا ست فوش است، همین کلمه آهذا ست فوش است، آهذا همین با همین قیافه با همین تیپ با همین قدرتش. آهذا الذی یذکر آلهتکم، یذکر و ذکر، ذکره ای آبه، عجیب است، ذکره ای آبه. در لغت نگاه کنید، ذکر به معنای عیب است، چون مردم لغت بیشتر وقتی از کسی حرف میزنن عیب میگن تا اینکه حسنش بگویند. 80% مردم عیب دیگران رو میگن تا اینکه حسنشون بگویند. لذا از گفتن ذکر و گفتن تعبیر به عیب میشود. ذکره ای آبه، آهذا الذی یذکر آلهتکم. خود این احاذا رو این بیت رو زمانی دیگه هم استناد کردن تو تفسیرم بوده خدمت عزیزان. خود این کلمه احاذا و این اشاره این چنینی اصلا یکی از راه های تحقیر همین اشارهه، همین اشاره کردن به همین شیعه. آن خلیفه گفت، اشاره کردن به کوتاه‌ترین داستان مثنوی است. آن خلیفه گفت لیلی را توی یعنی میچی نیستی. آن خلیفه گفت لیلی را توی کس تو شد مجنون پریشان و قوی. بعدش تفسیر میکنم تو ایرا هیچی نیست، تو چی داری که مجنونی تو دلداده تو شده است، سر به بیابان و کوه گذاشته است. از دیگر خوبان تو افسون نیستی، از دیگر خوبان تو افسون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. اگه تو مجنون بودی میفهمیدی ما لیلا هستی، اما چون تو خلیفه ها رو بشیدی به قول مثنوی رضا نمیفهمی ما کی هستی. حالا این تویی همه چیز است. احازین همین دوتا رو که میبینید با این قیافهی که دارن، این ابراهیم را میبینید با این تیپی که دارد میخواد معبودها و الهه و بتهای ما را خراب کنه. خود این شیوه تحقیر کردن عجیب کمون که الان هم میبینیم هست، همین طور است، همین طور است. وقتی منطق در میان نباشد کسی که میخواد گفته یک کسی دیگه در دیگران اثر نکند، وقتی با منطق نمیتواند جواب بده به تحقیر متوسل میشه، به تحقیر شخصیت متوسل میشه. این سابقهش، این چیه، این فلانه، این فلان است، این تیپشه، این قیافشه، و وارد میشه اصلا این طریق سرکوب میکند تا گفته رو از قوت بندازه و سقوط بده. سنت های فرعونی الان هم هست، فردا هم هست، دیروز هم بوده است. اصلا این سنت های بد و خوب همیشه تو بشر یکسان است، فرقی نمی کند، بازیگرانش فرق می کند، و الا همیشه این سنت ها وجود دارد، یکیست. به قول آقایان سناریو یکی نوشته شده است، کاراکتراش فرق میکنن و این فرق در این جهت است. خب حال فرمود الا تعجبون من هذین یشرطان لی دوام العز. اینا ببینید، اینا با همین وضع میخوان دوام و هما به ما ترون من حال. اینا خودشون کجا عزتشونه، کو ملکشون و عزشون که بخوان برای ما ملک و عز بیان کنن؟ مگر نمیبینید اینا چیزی ندارن؟ ذات نایافته از هستی بخش که توانت که شود هستی بخش. خود اینها فقر و ذلشون دلیل بر اینه که نمیتوانن ملک و عز برای ما بیاورند. به این دلیل فحلا القی علیهما، چرا افکنده نشده است بر اینها؟ اساورتون منظر، کلمه اساور جمع اسوره، اسوره جمع سوار، سوار. خود کلمه سوار هم دو معنا دارد. یه معنای کلمه سوار، سوار دست برنجان، دست برنجان، علنگو دستبند. این که حالا خانم ها سنت هست دست میکنیم، شاید زمانی مردها هم دست میکردن، مثلا دست ها هم خلخال پای بست پا بود و سوار دستبند دست. این یه معناست، شاید اینجا خیلی این معنا مناسبتی نداشته باشد. اساور چون در خود قرآن این هست، هی حرف که الان اینجا از این فرمان، این از قرآنه. در قرآن میگه خداوند که فرعون گفت فهلا الغی علیه اسفرتون من ذهب، اونجا اسفرتون من ذهب فهلا. کلمه اساور و سوار یکی از معانیش مدال طلاست، مدال طلا. وقتی که یک کسی پهلوانی بود، قهرمانی بود، فاتحی بود، سوابق درخشانی در یک نظامی، حکومتی چیزی داشت در گذشته، در قبال فتحها، در قبال خدمات بهش چی میدادن؟ بهش نشانه میدادن، مدال میدادن. این از هزاران سال قبل رسم بوده است، این مدال ها و نشانه ها را بهش میدادن، کمون که باز الان هم رسم است. هنگامی که میخواستش یه سلطانی، یه ملکی، کسی رو به سفارت به نزد دیگران بفرستد، یکی از همین ها انتخاب میکرد، یکی از همین وجوهی که دارای افتخارات است، از شخصیت هایی که خوشنام است، افتخار دارد، خدمات دارد. میفرستادن بر سفارت این کس رو مثلا. بعد که میخواست بفرسته دلیل صدق سفارتش و رسالتش که من فرستاده فرانکس هستم، همون مدال های افتخارش بود. وقتی میرسید به اون درباری و درگاهی که میخواست به اونجا فرستاده شود، این مدال ها شروع میکرد. به اینا میگفتن سوار و اصحاور و اسفره. این مدال های افتخار، اینها نشانه این بود. کما اینکه الان میبینید در عرف سیاسی امروز ما چه میکنن؟ در عرف سیاسی امروز ما وقتی یه سفیر میاد، استوارنامه خودش رو تقدیم میکند به مقام منیع بزرگ مثلا کشور. میاد استوارنامه خودش رو میده و اونگاه این تثبیت مقام سفارتش میشه که این شد سفیر فلان کشور در اینجا مثلا فرض فرمود. این اساور و اسفره این معنا را دارد، در اینجا این معناست. فهم این جناب موسی که میگوید ما نماینده خدا هستیم، ما سفیر خدا هستیم، از ملک خدا آمده است، چیزی ندارد. فهلاله اساوری ندارد، چیزی ندارد. این مدالی، افتخاری، نشانه، این طلایی، چیزی، زرقی، برقی، هیچ چیز در وجود این نیست. از جهت ادبی هم توجه دارید که اون کلمه حلا وقتی بر سر فعل ماضی در میاد، از خصوصیات حلا اینه که وقتی بر سر فعل ماضی در میاد، لتندیم، برای تندیم، برای سرزنش، برای ندامه و سرزنش است. فحلا الغیه، باز اینم غیر از اون احازین او تحقیر اشاره، باز یه تحقیرم به این شیوه فحلا الغیه علیه ما اصابرتون منزه اعظامن لذهبه و جمعه. امام می فرمان که این نکته ای که فرعون بازگو کرد به لحاظ اون بود که در چشم فرعون چیزی که خیلی جلوه داشت فقط طلا بود. اعظامن لذهبه و جمعه، ذهب و طلا مطرح نیست. ذهب و طلا رمز چیست؟ رمز سرمایه است، رمز غنا و سرمایه است. اعظامن لذهبه و جمعه و احتقارن لصوفه و لبسه، و از باب این که در چشم فرعون چیزی که پس بود ساده پوشی بود، اون ساده زیستی و ساده پوشی بود که موسی با همون جامعه لباس به درگاه او رفته بود. وحتقارن لصوفه و لبسه. خب این مثال رو امام برای اون کلی قبلی مطرح فرموده. خداوند بدین شیوه امتحان و ابتلاع می کند اون بندگان صالح مستضعف پاکیزه و متواضع و یک دنیا فضل و فضیلت خیش رو در قبال اون کسانی قرار میدهد که کبر و نخوت وجودشون رو گرفته است و حرام چه میبینند؟ ظواهر، ظواهری است که از دنیا میبینند. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. اینها مقابل هم همیشه امتحان میدن. لکل موسی فرعون، هر موسایی فرعونی دارد و هر زمانی فرعون و موسایی دارد. لکل موسی فرعون، این تقابل ها وجود دارد. فرمود این نشانه اون کلی قبل. حالا به دنبال این بحث، ولو اراد الله سبحانه لانبیائه حیث و بعثهم ان یفتح لهم کنوز از زهبانه و معادن الاقیانه و مغارس الجنان. اگر خداوند سبحان میخواست نمیگذاش موسی اینطور بیاد، نمیگذاش هارون با صوف و پشم و عصای به دست با اون وضعیت بیاد، یک حله زری بر دوش موسی میافکن. حالا کلی ترش ببینید، ترجمه کنم اول. ولو اراد الله سبحانه، اگر خدا اراده میکرد و میخواست، خداوند سبحان برای انبیاءش وقتی که اینها رو مبعوث میکنه، طیف و بعثه هم ان یفتح لهم کنوز از ذهبان، کنوز از ذهبان، خداوند میگشاد برای اینها گنجینه ها و خزائن. کنوز جمع کنز، گنج، کنز همون گنج پارسی است. کنوز و گنج های ذهبان، ذهبان جمع ذهب است، زهبان و زهبان هر دو درست است، هم فعلان است هم فعلان است، جمع زهب است، مانند زهوب و ازهاب که اون هم جمع زهب است. کنوز از زهبان برای اینها میگشاد اگر خدا میخواست، گنج های زر رو در اختیار اینها قرار داد. و معادن العقیان، و خدا اگر میخواست وقتی انبیاءش رو میفرستاد، معدن ها و ذخایر اقیان، اقیان به معنا خالص و ذهب، اون عیارهای ناب به طلا را، اگر خدا میخواست نابترین ذخایر و مخازن طلا رو در اختیار انبیاش قرار داد. و مقارس الجنان، و اگر خدا میخواست تمام مغروزها و مغرسهای تمام باغ‌های و اشجار ناب و عالی را، بهترین سرمایه های این چنینی رو به انبیاش میداد. بعد اینا رو میفرستاد، میشدن یه انسان‌های دارای زر، دارای گنجینه‌های مادی فراوان، با یه دنیا ثروت، با یه دنیا شکوه ظاهری. بعد میامدن گفتن انی رسول الله الیکم جمیعا، بعد میامدن گفتن مردم ما رسول الله هستیم. حالا بعد اگه اینطور میشد چی میشد؟ حالا اجازه بدید این زرش کنه، زورش هم بیاد تا بتونه از کنه. و ان یحشر معهم طیور السماء، اگر خدا میخواست وقتی انبیاش میفرستاد با اینا چیکار میکرد؟ تمام طیور و پرندگان آسمانی رو هم به عنوان یاوران، سپاهیان و ناصران اینها میفرستاد. تمام کرکس ها را گرفته است، تمام پرندگان را گرفته است، همه را میفرستاد در خدمت اینا. و وحوش الارزین، و وحوش الارزین، و اگر خدا میخواست همراه انبیاش بفرستد، وحوش ارزین، وحوش حیوان ها، اون درندگان، سبا سبا، اون درندگان رو، که اینها باشن نیروهای به اصطلاح وفادار و کمکی و سپاه قوی انبیا. اگر خدا میخواست اون گنج ها و ذره ها رو به انبیا میداد و این عوامل زور و قدرت رو هم همراه پیامبرانش اگر میخواست لفعل میکرد. خدا این کار رو برای خدا که کاستی نیست، نقصانی نیست، چیزی کم ندارد دست حق این کار رو بکند یا نکند، مانعی برای او وجود ندارد. اما میدانید ولو فعل اگر خدا این کار رو میکرد چی میشد؟ اگر انبیا یه انسانهای زرداری میشدند، اولین معدن طلا مال پیغمبر اسلام میشد در جهان، چون بالاترین پیغمبر، بالاترین پولدار دنیا میشد، یا بالاترین باغدار میشد، یا تمام این قدرت ها تو بازوی پیغمبر بود که با یک اشاره دشمنانش همه میخسبیدن. میدونید اگر این کار میکرد خدا چی میشد؟ همه چی از بین میرفت. الله اکبر، الله اکبر. اگر خدا این کار رو میکرد، ولو فعل لسقط البلا و بطل الجزا و از محلت الانباء و لما و جبل القابلین اجور المبتلین و لستحق المؤمنون ثواب المحسنین و لا لزمت الاسماء و معانی ها. اگر خدا این کار میکرد شش چیز از بین میرفت، شش کار پیش میومد، شش مسئله محقق میشد اگر خدا این کار رو با انبیا میکرد. جملاتی که امام میفرمایند به اصطلاح حضرت در اینجا دو تا، یعنی اومدن از قیاس اخترانی استفاده کردن. یک قیاس اخترانی است که دو تا متصله در این قیاس امام. از اول که ولو اراد الله سبحانه کذا 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 لفعل ولو فعل لسقط البلا، قیاس اخترانی با دو تا متصله است کلام امام. حالا مفادش چی؟ اگر خداوند این ذخایر را و این زر و زور را به انبیا میداد، اولین چیزی که بهش میومد این بود لسقط البلا، بلای الابتلا. اگر انبیای انسانهایی بودند در اوج پول و سرمایه، بعد می اومدن با مردم صحبت میکردن و در اوج قدرت که کسی جرأت نمیکرد مقابلشون نگاه کند، به نگاهشون، اگر انبیا چنین انسانی بودند دیگه سقط البلا، دیگه اصلا سنت ابتلا و آزمون انسانها از میان برداشته میشد. اگر انبیا از موضع زر و زور دعوتشون رو در جامعه مطرح میکردن، انسان ها به خودی خود سریع جذب می شدن، معطل نمی کردن دیگه، اصلا معیت چی بحثی نبود دیگه، چون رأیت الناس منفزه الا من عنده فزه و من لا عنده فزه و انه الناس منفزه، رأیت الناس قد ذهبوا الا من عنده ذهبوا و من لا عنده ذهبوا و انه الناس قد ذهبوا، رأیت الناس قد مالوا الا من عنده مالوا و من لا عنده مالوا و انه الناس قد مالوا. این می شود، یعنی مردم کجا، آب کجا میرد؟ میرد تو نوعاً مردم به کجا میروند؟ مال را که مال میگویند، چرا مال میگویند؟ و سمی المالو مالاً لمیل الناس الی، چون میکشه مال میکشه، نوعاً انسان ها دور قدرت جمع میشن، دور مال جمع میشن، نیاز کار ندارن که حقیقت دارد یا حقیقت ندارد. آیا به کجا منتهی می شود؟ فعینت از هبون و انا توفکون. اگر انبیا صاحبان زر و زور دنیا می بودن، مردم همه دارشون جمع می شدن، زیر بیرقشون سینه می زدن دو دستی، اصلا بحث ابتلا دیگه مطرح نمی شود. دیگه بحث این نبود که آقا یک کسی از تمام مظاهر قدرتش دست بردارد، از تمام موقعیت های مالیش دست بردارد، بیاد پشت خانه رسول خدا بگوید لبک یا رسول الله، لبک یا رسول الله، همه چی رو گذاشتم آمدم در خدمت تو، نه ریاست میخواهم، نه رئیس قبیله میخواهم، نه قدرت میخواهم، نه زر میخواهم، نه زور میخواهم، فقط یه نگاه تو را میخواهم. یا رحمت الله الواسع. دیگه اینا پیش نمیومد. اگر انبیا چنین بودند، ابتلا و امتحان برای انسانها در گرایش به دعوت اونها و در ایمان به این بزرگواران دیگر مطرح نبود. سنت ابتلا از میان برداشت. و اگر ابتلا برداشته میشد، نتیجتاً چی میشد؟ و بطل الجزا. دیگه جزا و پاداشی وجود نداشت. و بطل دیگه جزای وقتی انسان ها به خاطر خدا نیومدن غیر گرده پیغمبر رو بگیرن، وقتی برای حقیقت نیومدن دیگه جزایی ندارن، پاداشی ندارن دیگه. وقتی اینها برای ارضای متامح خودشون اومدن گرده پیغمبر گرفتن، نه برای خداوند سبحان و برای نبوت نبی و برای اخلاص به رسالت او، دیگه جزایی هم برایشون وجود نداشت. اصلا همه چیز برداشته میشد. حالا هنوز اوج داره کار. و بطل الانتصار و از محلت الانباء و مزمحل میشد، از بین میرفت. انباء، انباء جمع نبع. نبع خبر خیلی مهم و جدی، گزارش بسیار مؤثر و مهم. دو معنا در اینجا وجود داره. و از محلت الانباء یعنی دیگه هیچ خط و خبری از این اخبار خوب انبیا به گوش کسی نمیرسید. اینا میشدن یک سرمایه‌دارانی که مردم هم دورشون رو گرفتند و کلوغش رو بود دیگه، ولات سفو هم نداره، هر کاری میخواهید بکنید بکنید. و قضایا اینجوری میشد دیگه. نه کسی میشنید که به ان یونس من المرسلین دیگه، نام نوح کجا بود؟ نه نام نوح بود. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا سلام على نوح في العالمين انه كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا. اصلا دیگه حرفا وجود نداشت دیگه. نه صحبت از استقامت نوح میشد، نه صحبت از اخلاص و قربانی کردن فرزند ابراهیم میشد دیگه، نه صحبتی از اون ایزا و از اون دوام و از اون موقعیت رسول خدا میشد دیگه، نه صحبتی از سنگ بر شکم بستن پیغمبر میشد دیگه، نه صحبتی از لیف پا و نخل خرما در پای پسر ابی طالب میشد. اصلا دیگه تمام این انباء و خبرها اینا همه نه، هیچ دیگه اصلا هیچ چی در تاریخ نبوت شایان ذکر وجود نداشت. و از محلت الانباء، اما یه پله بالاتر، یه معنا بالاتر از این معنایی که عرض کردم. و از محلت الانباء، اگر انبیا فرو می‌رفتن در زر، اگر انبیا کسان قدرتمندی بودن که چپ نگاه میکردن عالم منهدم میشد، اگر اینها اینطور انسان بودن، و از محلت الانباء، نه انباء خودشون بلکه استنباء اینها من السماء، یعنی ارتباط اینها با وحی، انباء الهی، خبر خدای، اگر اینها چنین انسان دیگه نمیتونستن با ملکوت مرتبط باشن دیگه. جانهایی که فرو رفته است در تمتع و در رفاه و در طرفه، این جان نمیتواند قدسی گردد، این جان نمیتواند با عالم ملکوت مرتبط باشد. انسانی که فرو رفته در تمتعات است، انسانی که برخوردار از تمام مواهب مادی است، سرش به همان مواهب بنده است، انما یأکلون و یتمتعون کما یأکلون کما تأکل الانعام، چیز دیگری میشه. انسانی که فرو رفته در لذت‌ها، زرها و زورها و چیزی ماورای این نمی‌داند، این دیگه اصلا نمی‌فهمه چه خبر است. زمان تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. کسی که چنین باشد اصلا دیگه خبری ندارد. انبیا اگر این زحمات رو نمی‌کشیدند، انبیا اگر اون خون دل‌ها رو نمی‌خوردند، انبیا اگر اون آه آه بیداری ها یا شب و روز رو نمی داشتن، اگر انبیا نبی مکرم اسلام اون پیشانی خورد شدن، دندان خورد شدن، اون رنج ها و مشقت ها، اون آسیب ها رو نمی دید پیغمبر، اون عبادات رو برپا بیستن، حتی تورم قدم ها تا زمانی که پاهاش باد کنن، بگن یا رسول الله بس است، بگن افلا اکون عبدا شکورا، آیا نمی خواهید من بنده شاکر باشم؟ اگر نباشد این حالات رسول خدا، کجا جبرئیل می آید هر بام و شام درب خانه او را می کوبد و بر قلب ناظرین او نازل می شود انا سنلغی علیک قولا ثقیلا. کجا این خبر است اگر نباشد این مثال؟ و از محلت الانباء، انباء از بین می رفت، ارتباط با ملکوت از بین می رفت. و لما و جبل القابلین اجور المبتلین و اگر انبیای چنین بودن دیگه برای این کسانی که قبول میکنن و میپذیرن دعوتشون رو هیچ اجری وجود نداشت، به لحاظ که اگر پذیرفتن، چرا پذیرفتن؟ چون پول توش بوده. وقتی که اومدن ساحران فرعون در قبال حضرت موسی بایستن، اولین چیزی که به فرعون گفتن چی بود؟ ائن لنا لاجر، نانی تو این کار وجود دارد؟ نان تو این کار؟ خواهش میکنم به تمام معنا شما حساب لطف بفرمایید، این که چیزی نیست، حتی ما یک ابلاغی هم برای شما زدیم غیر از این که پول بهتون میدیم. ازن لمن المغربین، شما اصلا جا مقام به هم نان وجود دارد، هم نام وجود دارد، نام و نان برای شما وجود دارد، هر دو وجود دارد. اگر این میشد پذیرن اونا که پذیرش انبیا کردن، دیگه اینا به خاطر همین چیزا میپذیرفتن انبیا رو، نه به خاطر خدا. دیگه خدایی در بین نبود و این مسائلی در بین نبود. بله، انبیا پادشاهان بدون خسرو، بدون خسروان، بدون تاج، امیران بدون کمر، اما همه رو انسان‌های آزاده را کمر بسته خودشون کردن، حلقه به گوش خودشون کردن، با اون چیزهایی که خدا بهشون داد، نه با زر و زور، نه با زر و زور، با آن که انک لعلا خلق عظیم. این سرمایه انبیاست، این سرمایه بزرگ مردان است که یه نگاه اونها، یه اشاره اونها، یه تبسم اونها، یه کلام اونها، هزاران زر دارن وجود دارن، زرسازی میکند. و لما وجب للقابلین اجور المبتلین و نستحق المؤمنون مؤمنون ثواب المحسنین. دیگه من فکر میکنم که میخواستم که اینو تمامش کنم مطلب را، سریع میگیم دیگه، حالا این چند دقیقه ایو. و نستحق المؤمنون ثواب المحسنین، دیگه انسانهای مؤمن ثواب احسان نداشتن چون عمل نیکی در پروندهشون نبود، همه اعمالشون زیربناش خراب بود. عملی که برای خدا نباشد عمل نیک نیست، عمل صالح و عمل محسنانه اون عملی است که زیربنای خالصانه دارد. ولا لزمت الاسماء و معانیها، دیگه این اسمایی که شما میشنوید بی‌معنا میشد، مؤمن، فاسق، کافر، مخلص، ایثارگر، شهید، با شهامت، شجاع، جواد، تمام اینا چی میشد؟ پوچ میشد. اصلا اینا وجود نداشت، تمام این اسامی میشد پوچ. و تمام اونهایی که به اصطلاح فضیلت است و فضائل است و فوازل است، فوازل و فضائل، با مساوی یکی میشد، همش از میان میرفت و چیزی باقی نمیماند. ولکن الله، اما خدا به انبیاش به جای زر و زور چیز دیگه داد. چی داد خدا به انبیا؟ ولکن الله سبحانه جعل رسوله اولی قوة فی عزائمه. یه بحث خیلی جالبه که انشاءالله اینو خداوند توفیق بده بتوانیم حق مطلب را ادا کنیم خدمت آیان در گفتگوی بعد. خدا به انبیاش اینا رو قرار داد صاحبان عزائم و ضعفتن فی ما تر الاعیان من حالات ما قناعت تملو. چه سه نکته رو امام میفرماید خدا به انبیا داد که خیلی مهمه است. انشاءالله در نوبت گفتگوی آینده محضر مبارک عزیزان مطالب رو مطرح خواهیم کرد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین بجاه محمد و آله الطاهرین.